ساعت 15 خبرها را از رادیو فردا میشنوید. بر اساس آمار وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 178 نفر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ضرورت توافق جدید هسته‌ای با ایران خبر داد. و مکالمه تلفنی دختر روح الله زم پیش از اعدام پدرش منتشر شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها تا این ساعت. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در 24 ساعت منتهی به جمعه ظهر 178 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح دلایل کاهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در روزهای اخیر روز جمعه به تلویزیون دولتی ایران گفت:
بسیاری از مردم کشورمون در طول هفته های اخیر با عمل به توصیه های بهداشتی همکاران ما در نظام سلامت تا حدی از برگزاری دور همی و مهمونی های خانوادگی خودداری کردن و حاصل این همکاری در این روزها با کاهش تعداد موارد ابتلا، بستری و مرگ و میر ناشی از بیماری همراه بوده است.
بنابر آمار وزارت بهداشت، شمار مبتلایان به ویروس کرونا همچنان بیش از 7000 نفر در روز است. در حال حاضر نیز بیش از 5600 بیمار در وضعیت شدید بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. مجموع جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در حدود 53300 نفر گزارش شده است. کارشناسان می‌گویند آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان به بیماری کووید 19 دست کم 2 تا 3 برابر آمار رسمی است. از سوی دیگر بنابر مصوبه ستاد ملی کرونا، تردد خودروهای شخصی از ساعت 20 الی 4 بامداد در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده همزمان با شب یلدا ممنوع اعلام شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از انوشروان محسنی بندپی استاندار تهران اعلام کرده است شرایط استان تهران به لحاظ بیماری کرونا به شدت ناپایدار است و شرایط نارنجی در این استان به لحاظ نزدیکی و پیوستگی شهرهای آن به منزله شرایط قرمز است. به گفته استاندار تهران، بنا به مصوبه ستاد ملی کرونا، روزهای شنبه و یک شنبه 29 و 30 آذر اصناف از ساعت 18 تعطیل خواهند بود. در همین حال علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران میگوید 46 نفر از کادر بهداشتی، درمان و پشتیبانی بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در پایتخت جان خود را از دست دادند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران آمار جانباختگان کادر بهداشتی و درمان در سایر استانها را 200 نفر اعلام کرده است. به گزارش ایرنا، علیرضا زالی در این حال گفته است شمار قابل توجهی از فعالان در نظام سلامت در 10 ماه گذشته به شکل سخت بیماری کووید 19 مبتلا شدند و عوارض طاقت فرسایی را تجربه کردند. رافائل گروسی، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید احیای توافق هسته‌ای با ایران در دوران ریاست جمهوری جو بایدن نیازمند دست یافتن به توافق جدیدی است و مشخص شود موارد نقض شده چگونه باید اصلاح شود.
I cannot imagine that they are going simply to say we are back to square one because square one is no longer there.
نمی توانم تصور کنم که به سادگی بگویند برگشتیم سر خانه اولمان، چون خانه اول الان دیگر وجود ندارد. الان موارد بیشتری اتفاق افتاده است. من اینها را گزارش کردم. الان فعالیت‌های بیشتری هست، سانتریفیوژ‌های بیشتری هست، مدارک بیشتری هم ارائه شده. پس با اینها باید چه کار کرد؟ این پرسشی است که در سطح سیاسی در مورد آن باید تصمیم بگیرند و ما بعداً می توانیم کمک کنیم.
جو بایدن که ریاست جمهوری خود را از اول بهمن ماه آغاز می کند، پیشتر گفته بود که با پایبندی کامل ایران به توافق هسته‌ای او حاضر است دوباره ایالات متحده را به این توافق بازگرداند. در واکنش به اظهارات دبیر کل آژانس در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در آژانس در یک پیام توییتری گفته است ایران در مورد برجام مذاکره مجدد نخواهد کرد و در صورت احیای آن نیازی به سند جداگانه در مورد آژانس نیز نخواهد بود. محمد علی زم، پدر روح الله زم، مکالمه تلفنی نوه‌اش را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن دختر روح الله زم با نگرانی از آخرین مکالمه با پدرش میگوید. در این مکالمه کوتاه که ساعت 4 بامداد به وقت ایران انجام شده بود، دختر روح الله زم میگوید پدرش طوری با وی حرف زده که شبیه خداحافظی بود و در مورد روز قیامت حرف میزد. پیش از این محمد علی زم گفته بود برخلاف ادعای روابط عمومی دادستانی تهران، خانواده و وکیل او از ابلاغ حکم اعدام روح الله زم خبر نداشتند. به گفته محمد علی زم، عصر جمعه 21 آذر ماه به همراه خانواده با روح الله زم دیدار کردند و مسئول پرونده از او خواست به روح الله نگوید که حکم اعدام تایید شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران بامداد روز 22 آذر از اعدام روح الله زم خبر داد. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود، مهر ماه سال گذشته در جریان سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. و اما آمریکا با اینکه گفته پیشنهادش برای کمک به ایران برای مقابله با همه‌گیری کرونا همچنان به قوت خود باقی و پابرجاست، همزمان از رد شدن این پیشنهاد از طرف رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در سه پیام توییتری به زبان فارسی تأکید کرده که آن کشور اولین بار در ماه فوریه سال جاری، یعنی حدود 11 ماه پیش، این کمک را به ایران پیشنهاد کرده بود. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، درباره کمک‌های پزشکی به ایران به رادیو فردا چنین می‌گوید:
سابقه اقدامات بشردوستانه در بحران‌ها چیز جدیدی نیست و بین همه کشورها رایج هست. خود آمریکا هم اگه زمانی در طوفان‌هاش نیاز پیدا بکنه، کشورهای دیگه میان به کمکش، و این تعاملات بشردوستانه و کمک‌های اینطوری در زمان بحران‌ها بسیار رایج هست. اشتباه زمانی به وجود میاد که این مسائل بشردوستانه و کمک‌های به این شکل رو ما رنگ و روی سیاسی بهش بدیم و در جهت اهدافی که میخوایم سوق بدیم. مسائل بشردوستانه جای خودش رو داره و همیشه اینها جدا بوده از مسائل سیاسی، به جز این موارد اخیری که ما فقط در ایران داریم میبینیم که اینها رو ضبط و ربط میدن و برداشت‌های دیگه‌ای میکنن که متاسفانه دودش هم به چشم مردم میره. واقعا اینهایی که الان در مسند قدرت هستن در ایران نگرانی از مشکلات سلامتی مردم ندارن و اهمیتی در تصمیم گیری هاشون نداره. خب به همین جهت هست که باید اون وجهه و شما و نمایی که از آمریکا برای مردم تصور میکنن اون نما رو حفظ بکنن و اگر اجازه بدن که کمک‌های این چنینی وارد ایران بشه، خدشه‌دار میشه اون تصورات واهی که واقع از کشورهای دیگه آمریکا یا بقیه کشورهای خارجی ایجاد کردن و این لطمه میزنه. در مورد واکسن کرونا ایران ثبت سفارش نکرده. ثبت سفارش مرحله اول هست، انتقال پول مرحله دوم. مرحله دوم هست که ما میتونیم بگیم آیا این پول میتونه انتقال پیدا بکنه یا نه. سه تا راه برای ایران وجود داره. یکی مستقیما با آمریکا و اوفک وارد معامله بشه و آمریکا پذیرای این هست. دوم از طریق کانال سوئیس هست و سوم از طریق کوواکس و سازمان بهداشت جهانی. اما ایران متاسفانه بجز ثبت سفارش بسیار اندک در کوواکس، در بقیه جاها هیچ ثبت سفارش انجام نداده. پس ادعای این که مسائل مالی مانع این شده بسیار ادعای بیهوده و گزافی است و فقط فرار کردن از زیر بار مسئولیت. و این سوال مهم هست که چرا برای خرید واکسن اقدام نشده در حالی که تمام کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، ترکیه و حتی دورتر لبنان، عربستان و بقیه همه اقداماتی انجام دادن برای اینکه مردم خودشون رو در مقابل این بیماری محافظت بکنن. در زمینه انتقال فیزیکی خود واکسن هم، واکسنی که نیاز به دمای منهای 70 درجه داره، اولا در باکس های انتقال پیدا میکنه که تا چند هفته همون جعبه ها خودش نگه دارنده است و اون دما رو حفظ میکنه و بعد از باز شدن هم تا 5 روز قابلیت استفاده رو داره. و از طرفی زیر ساخت های بهداشت و درمان و انتقالات بهداشتی درمانی در ایران بزرگترین شبکه و زیر ساخت بهداشتی درمانی هست که در هیچ جای دنیا وجود نداره. در جاهای دیگر شبکه های پستی استفاده میکنن، اما ایران این زیر ساخت ها برای انتقال داره و از طرف هواپیمایی هم اعلام آمادگی کرده. پس از هر جهت آمادگی انتقالات چه مسائل مالی چه از لحاظ فیزیکی و لوجستیک وجود داره، اما متاسفانه به دلایل مختلف ایران مانع این میشه که این انتقالات رو صورت بده. خب در اینجا هست که به دلیل اینکه جان و سلامت مردم اهمیتی برای اونها نداره، تصمیم گیری هاشون اصلا مبنایی نداره و به این دلیل هست که مخالفت میکنن با تخصیص ارز به این مسئله، مخالفت میکنن با نقل و انتقالات تکنولوژی و دستاوردهای علمی به داخل ایران.
نظرات دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا را در رابطه با کمک‌های پزشکی به ایران می‌شنید.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
و در اینجا میرسیم به بخش دیگری از برنامه ملاقات درباره زندانیان سیاسی عقیدتی و این بار درباره خسرو صادقی بروجنی، مهتاب وحیدی را.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. چهره شناخته شده ای در میان دانشگاهیان و فعالان سیاسی و اجتماعی، عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران و پژوهشگری که حامی اقشار ضعیف جامعه و کارگران است. ده ها تحقیق و مقاله دارد، بیشترشان در رابطه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران. روزنامه نگاری که همکنون در بند است، خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، رفاه اجتماعی و مسائل کارگران. او پس از آنکه تحصیلاتش را در رشته مهندسی عمران آب در دانشگاه اصفهان به پایان رساند، به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به مسائل اجتماعی داشت، به سراغ رشته مورد علاقه‌اش رفت، علوم اجتماعی، و در مقطع کارشناسی ارشد از این رشته فارغ التحصیل شد. خسرو صادقی بروجنی نویسنده ده ها مقاله در زمینه فقر، حقوق کارگران و اشتغال زنان است. حقوق شهروندی، معضلات جوامع طبقاتی، مشکلات بیمه در ایران و ناهنجاری های اجتماعی از جمله اعتیاد دیگر موضوعاتی است که او درباره اشان پژوهش ها و مقالات متعددی دارد. نئولیبرالیسم در بوته نقد حاصل سالها تحقیقات اوست، کتابی که به نقد سیاست‌های نئولیبرالی در جامعه سرمایه‌داری می‌پردازد. خسرو صادقی بروجنی اردیبهشت سال 98 به مدت یک هفته در بازداشت بود. بازداشتی که زمینه‌ساز پرونده‌ای شد به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. اتهام هایی که تنها دلیل طرح آنها در پرونده این پژوهشگر مقالات او بود و مطالب انتقادیش در شبکه های اجتماعی. قضاوت به محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران سپرده شد. 8 سال زندان حکمی بود که محمد مقیسه برای او صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر تنها 1 سال آن کاهش یافت و 5 سالش قابل اجراست. خسرو صادقی بروجنی همکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند.
شنوندگان عزیز، برای دریافت خبرها و گزارش های رادیو فردا می توانید به کانال تلگرام رادیو فردا مراجعه کنید، telegram.me/radiofarda، و یا مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق فرداگرام برای ما بفرستید. اگر تمایل دارید پیشنهادات و نظرات خودتون رو درباره مسائل مختلف از طریق تلفن به ما اطلاع بدید، میتونید با شماره تلفن 2042 0221-1221-13 با ما تماس بگیرید. 45 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر و گزارش با شما خواهیم بود. با ما بمانید.